همراهان همدل، دوستان با خدا و اهل صفا، سلام. چیزی به لحظه های آسمانی عبادت و بندگی و راز و نیاز با خدای بزرگ باقی نمانده. لحظه دیدار نزدیک است و باید آماده بشیم برای اقامه نماز ظهر. در این لحظه های با برکت نیمروزی از شما عزیزان طلب دعای خیر داریم. عزیزان شنونده، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:56 خواهد بود. یکی از ورزشکاران نقل میکنه در دوران جوانی که به دیدن ورزش کشتی میرفتم، روزی برای انجام مسابقات دوستم عباس به سالن رفتیم. مسابقات نهایی یا فینال بود. در میان جمعیت به تماشا نشسته بودم که چند نفر از رقیبان با هم مبارزه کردند. نوبت به عباس رسید. چند بار نام او را برای مبارزه خواندند اما او حاضر نشد. تا اینکه دست رقیب او به عنوان برنده مسابقه بالا رفت. نگران شدم، به خودم میگفتم یعنی عباس کجا رفته؟ در جستجوی او بودم که نگاه هم به عباس افتاد که از درب سالن وارد شد. جلو رفتم و گفتم کجا بودی؟ اسمت را خواندند، نبودی؟ گفت وقت نماز بود. نماز از هر کاری برای مهمتر است. رفته بودم نماز جماعت. اینقدر نماز اول وقت به جماعت برای عباس حاجی‌زاده مهم بود که بعد از شهادتش وقتی وصیت‌نامه‌اش را خواندیم نوشته بود: برادران و خواهران عزیز، اگر خواستید خودسازی کنید از نماز کمک می‌گیرید. البته نماز اول وقت در مسجد با خضوع و خشوع و از روی صبر. حکایتی که برایتان خواندیم از کتاب ستارگان خاکی صفحه 219 هم انتخاب شده بود. و اما در این بخش از برنامه جناب حسین ناجی استاد محترم دانشگاه با ما از نهج البلاغه و پندها و حکمتهای زیبایش خواهند گفت. لطفاً همراه ما باشید.
به نام الله آن جان بخش جانها، صفای هر دل و نور روانها. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امروز قصد داریم حکمت 359 از کتاب شریف نهج البلاغه رو با هم به بحث بنشینیم. آقا امیرالمؤمنین در این حکمت شریف به دو نکته اخلاقی بسیار زیبا اشاره فرمودند. نکته اول که مخاطبش دنیا پرستان است، می‌فرماید ای اسیران حرص و طمع، در دنیا باز ایستید. ای کسانی که به چنگال نفس و هوس و طمع گرفتارید، صبر کنید، باز ایستید، آرزوهاتون رو کوتاه کنید. بعضیا در این چند سباه زندگی بسیار درگیر زندگی شدند، میخوان همه چی داشته باشن، خیلی حریصن، خیلی طمعکارن، به هیچی قانع نمیشن، میخوان پله اول رو بدن، وقتی اون پله اول مستقر میشن میگن دومیشم بریم، دومی رو میرن، فکر سومی هستن، دائما میخوان طی کنن مدارج رو، مراتب رو، ثروت رو، شهرت رو، جایگاه و مقام رو، درجه ها رو دنبال این هستند، به هیچی هم قانع نمیشند. که حضرت میفرماید اگر میخواهید به سعادت برسید، اگر میخواهید زندگی مطلوب و آرام داشته باشید، باید از اسارت این طمع خارج بشید. اسیر به کی میگن؟ اسیر به کسی میگن که بهش فرمان میدن هر چه میگن اصیل باید انجام بده، بی حرمتی میکنن، عزت نفسشو از بین میبرن. انسانی که اشرف مخلوقات بنا به فرمایش آقا امیرالمومنین نباید خودشو اصیل طمع کنه. کسی که اصیل طمع شد مطمئنن عزت نفس نخواهد شد. همه مردم با دیده حقارت به اون نگاه میکنند، کاری که با اسرا میکنند. پس حرص و طمع مانع پیشرفت، مانع آرامش، مانع عزت نفس انسانی میشه. سعی کنیم که از این طمع و از این حرص فاصله بگیریم. اما حضرت در ادامه میفرماید که اگر بخوایم از این ویژگی منفی آدمی خلاصی پیدا کنیم و خودمون رو بسازیم، حضرت میفرماید که راه خودسازی، راه درونسازی به دست خود انسان هاست. ای مردم، خودتان به تربیت نفس خیش بپردازید و آن را از جاذبه عادت ها باز دارید. خودتون باید خودتون رو بسازید. این دست خود آدم هاست. ما نیاز به معلم و مربی نداریم. قبل از اینکه معلمی بیاد، مربی بیاد، این سجایای اخلاقی به ما تذکر بده، ما باید خودمون اقدام کنیم. ما باید خودمون رو تزکیه کنیم، تربیت کنیم. و اگر نتونیم به تربیت خودمون بپردازیم، اگر همه معلمان عالم دست به دست هم بدن، ما نمیتونیم تربیت پذیر باشیم. پس کمک کنیم به خودمون که خودمون رو بسازیم. و اگر خودمون رو ساختیم، مطمئنن میتونیم جامعه رو بسازیم. پس عزیزان شنونده، زندگی بسیار زیباست به شرط اینکه آرامش داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم و با خیال آسوده زندگی کنیم. اما در این لحظات ملکوتی، لحظاتی که لحظات استجابت دعاست، از خدا میخواییم که خدایا این روزها یک نگاه مهربان تو خنده را به دل همه باز میگرداند. خدایا حال این جهان خوب نیست، خودت ما را از شر این بیماری ها و سختی ها و مشکلات راحت کن. آمین یا رب العالمین.
در لحظات معنوی از آن ظهر به افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره های مبارکه اعلا و حمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری با نوای استاد حسین کرمی.
أشهد أن لا إله إلا
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست،
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست، و چشم‌ها
مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب، آن روزی که سانیهایش سالها گرفتاری است،
آن روزی که سانیهایش سالها گرفتاری است.
چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که این رجبی کجایند
آنان که
میهمان خدا بودند در ماه خدا، در ماه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني سنتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطى وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والكرام يا يا ذا المن والطال، حرم شيبتي على النار
سلام. خدا به من چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم.
الهی عذر ما بپذیر و بر عیبهای ما مگیر. الهی خواندی تأخیر کردم، فرمودی تقصیر کردم. الهی عمر خود برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم. الهی گفتی کریمم، امیدم بران تمام است. چون کرم تو در میان است، ناامیدی حرام است.
الهی
کرا خواهی که برام افتد،
خواهی که برافتد،
هر کرا خواهی که برام افتد، او را رها کنی، او را رها کنی، تا
نماز آرام جان مؤمنین است، کلید مشکلات این زمین است. نماز عرض نیاز بر بی نیاز است، ستون دین و رخشان چون نگین است. نماز عبرالمتین مرسلین است، سعادت در دو عالم این چنین است. نماز خون حسینان شاهدین است، و دشت کربلا زنده برین است. نماز در گور مؤمن هم نشین است، به محشر اولین پرسش همین است. نماز بر خاتمیت نور عین است، به محراب غرق خون سر بر زمین است. نماز راهی به سوی آسمان است، ولی افسوس شیطان در کمین است. نماز همسفر فتح بهشت است، ولیکن با عمل او همسرشت است.
چه تو سکوتم،
تو گل میکنه تو قنوتم رو به تو آوردم اجابتم کن با کرمت غرق خجالتم کن رو به تو آوردم اجابتم کن با کرمت غرق خجالتم
عزیزان همراه با پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. تشکر از شما و تا صلات ظهر دیگر خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار ازادی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
چشمم دوباره سوی تو تعجیل می کند، شوقی به تار حنجره تنزیل می کند. شوری بده به جمع صمیمان من عزیز، این جمع را حضور تو تکمیل می کند. خدایا با یاد تو زندگی را شیرین می کنیم و محکم قدم بر می داریم، چون تو همسفر مایی. به نام تو و با توکل به تو. به نام خدا. دوستان و سروران عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. عزیزان در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. بخش دیگر برنامه امروز هم بخش اسوه حسنه خواهد بود که با فضایل و سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می پردازد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدند راه های رسیدن به کمال انسانی چیست؟ شنونده محترمی پرسیدند مکاتب مادی هم ادعای آزادی انسان از قید و بندها را دارند و یکی از اهداف اینا هم همین است. این دو چه فرقی با هم دارند؟ و برادر بزرگواری هم پرسیدند آیا در اسلام فکر و اندیشه های نادرست هم عذاب و عقاب دارد یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که پیامک میزنید با برنامه خودتان و همراه ما هستید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه ماست. میتونید اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند.
چه کردی تو با نشانه های من؟ رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو چامان، دلم بدون تو
میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند راه‌های رسیدن به کمال انسانی را توضیح بدید. عرض سلام و ادب احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا نمتار رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشاءالله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه، برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. علل قاعده باید چنین باشه، چون بناست که ما در رابطه معارف دین و دین شناسی و تفقه در دین با دوستان صحبت کنیم و خدا میدونه که اگه انسان بناست مقصد برسه تنها راه همینه که بدون مبدا کجاست، مقصد کجاست، راه کجاست. امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال، همه کمال که همون مقصد انسان باشه در سه چیزه: التفقه فی الدین که انسان با دین آشنا بشه، معرفت دینی پیدا بکنه، و صبر علی النائبه در مقابل مشکلات بردبار باشه و صبور باشه، و تقدیر المعیشه و در زندگی برنامه داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه. این فرمایش از امیرالمومنین و امام رضا هم با تفاوت خیلی جزئی نقل شده که میرسونه که در صورتی ما میتونیم به کمال برسیم که با معرفت دینی مسیر رو درست تشخیص بدیم، مقصد رو بفهمیم، راه رو، گردنه ها رو، پرتگاه ها، لغزشگاه ها، دست انداز ها، اینا رو بشناسیم، راهنماها رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم. اینا رو دین به ما معرفی میکنه و بهتر از این نمیشه که انسان بخشی از وقتش رو صرف این کارها بکنه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن زید شحام قال سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقول من تولا امرن من امور الناس. مثل بسیاری از شما آیان که یک کاری از کارهای مردم را متولی شدید، در بخش‌های مختلف، در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی، در بخش‌های گوناگون، یک کاری را ما هر کدامی متولی امری از امور مردم شدیم. کسی که متولی یک امری است فعدله، عدل به خرج بدهد، اعمال کند، یعنی امر را، امور را در موضع خود به کار ببرد. فعدله و فتح بابه و رفع ستره، فاصله خودش و مردم را هم از بین ببرد، کاری بکند که مردم به او دسترسی داشته باشند. حالا البته بر حسب زمانهای مختلف انواع این دسترسی مختلف است. مراد این است که فاصله بین خودت و ارباب رجوع را و کسانی که به تو احتیاج دارن و کارشون دست توست، فاصله رو کم کن، فاصله رو بردار، ستر را بردار، باب را که مانع است باز کن. اگر کسی این کار را بکند و نظر فی امور الناس، نسبت به کار مردم در همون حوزه مسئولیت خود بی تفاوت و بی مبالات نباشد، به کار مردم اهتمام کند، نظر فی امور الناس یعنی اهتمام بورزد در کار مردم، کاری که بهش مراجعه میکنن اهمیت بدهد، به او بپردازد. اگر کسی این خصوصیت را داشته باشد از متولیان امر، این ثوابش پیش خدا اینه که کان حقا علی الله عز وجل ان یؤمن روعته یوم القیامه. حق است بر خدا، این حق رو کسی دیگری برای خدا قرار نداده، خود خداوند این حق رو بر عهده خود قرار داده است، بر ذمه خود قرار داده است این حق او را که در روز قیامت ایمن کند او را از ترس و وحشت روز قیامت. اون روز وحشت، اون روز ناامنی، اون روز بیچارگی همه، در یک چنین روزی، در یک چنین شرایط دشواری، خدای متعال ترس این آدم و وحشتی رو که از اون اوضاع هست، این رو ایمن می‌فرماید، تبدیل می‌کنه به امنیه. از این بالاتر دیگه هیچی نیست، ثوابی از این بالاتر نیست. و یدخله الجنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام. من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یار، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم که از این بخش استفاده برده باشید. میریم سراغ پیامک بعدی که بعد از ما رسیده. شنونده محترمی پیامک زدن و پرسیدن مکاتب مادی هم ادعای آزادی انسان از قید و بندها را دارند و یکی از اهداف اینا هم همین است. این دو چه فرقی با هم دارند؟ جناب آقای محمدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما را درباره این سوال.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که آزادی نامحدود و بدون قید و شرط معقول نیست. مثلا تو جنگل هم که زندگی بکنه باید تابع مقررات اون جنگل باشه. هر جا قانون هست آزادی نیست. پس آزادی حتما باید مقید باشه، حتما باید محدود باشه. در مکاتب غربی این حد رو بشر خودش با توجه به اغراض و به هواهای نفسانی خودش حد رو مشخص میکنه. در مکاتب اسلام خدا مشخص میکنه. نتیجه این میشه که اون محصول آزادی غرب این میشه که انسان رو از دین، از خدا، از حقیقت، از انسانیت آزاد میکنن، اما اسیر شهوت، اسیر ثروت، اسیر هوای نفس، اسیر شیاطین، اسیر سیاست بازان و ده ها قید و بند دیگر اسیر میکنن و این قیدها رو پای انسان میبندن. شما دقت کنید خواهید دید که برایند هنر در غرب به اسارت کشیدن انسانه، برایند تکنولوژی و صنعت، برایند سیاست، برایند قدرت و تمام اینها همه دست به دست هم دادن که زنجیرهای بیشتری بر دست و پای انسان قرار بدن. در حالی اسلام اینو نمیخواد. اسلام میگه تو فقط بنده خدا هستی، تمام. لا تکن عبد غیرش، فقط جعلک الله حرا، تو حق نداری بنده هوا و هوس باشی. افرایت من اتخذ اله هوا، تو حق نداری بنده پول باشی، بنده دنیا باشی، بنده. پس فرق این شد که اونها انسان رو از انسانیت آزاد میکنن و صدها قید و بند بر پای انسان قرار میدن. میگن تو حیوان مرفهی، هر جو دلت میخواد شهوترانی کن، هر جو دلت میخواد بخور، هر جو دلت میخواد. فقط از این حیوانیت انسان رو رها میکنن، اما انسانیت انسان رو به زنجیر میکشن. اسلام برعکس. اسلام حیوانیت انسان رو کنترل میکنه، نه اینکه نابود کنه، کنترل میکنه، مقید میکنه. انسانیت انسان رو آزاد میکنه، میگه تو بنده خدا باش، دیگه بنده غیر خدا نباش. پس نتیجه این شد که محصول آزادی اسلام میشه بنده خدا و آزاد از غیر خدا مطلقا، و محصول آزادی غرب میشه بنده خدا نباش، بنده همه این اموری که من عرض کردم، باش که هست، در عمل هم مطلب همینطور که عرض کردم، مطلب هنر و همه اینجاست. هر جای قانون باشه که جامعه بدون قانون نمیشه، آزادی محدود میشه. قانون که آمد آزادی محدود میشه. حالا این قانون یه وقت خدا وضع میکنه که باعث سعادت انسان میشه، یه وقت بشر وضع میکنه که باعث بدبختی انسان میشه. فقط فرق اینه، وگرنه هر جا جامعه هست قانون هست، هر جا قانون هست آزادی محدوده.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی، کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأمان مظهر سر أزل مطلع نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
یکی از خصوصیات پیغمبر هم اخلاق خوشش بود. خوش اخلاق و خوش معاشرت و بگو بخند و خوش مجلس بود. اگه آدم همین یک خصوصیات پیغمبر رو که خدا تو قرآن تعریف میکنه که خلق پیغمبر خلق عظیم بود، اگر کسی همین رو داشت، اصلا پیغمبر اکرم با اخلاق جذب کرد، با شمشیر که جذب اسلام نکرد، اهل بیت و پیغمبر با اخلاقشون جذب کردن، با رفتارشون جذب کردن. خیلی هم سخنرانی نکرد، اینجور نبود که پیغمبر اکرم خیلی سخنرانی داشته و اهل بیت مثلا هی کلاس داشتن، و عملشون رفتارشون بود که جذاب بود. پیغمبر اکرم اون ابتدایی که دعوت میکرد به اسلام و تو مکه خیلی اذیتش میکردن، یه مرتبه رفت طائف. وقتی اونجا رفت، مشرکین که خبردار شدن پیغمبر اومده طائف، به بچه‌ها حالا یا پول دادن یا هرچی، به بچه‌های کوچیک گفتن که اینی که داره میاد با سنگ بزنیدش. وقتی پیغمبر وارد طائف شد، بچه‌ها دنبال کردن و با سنگ شروع کردن پیغمبر رو زدن. پیغمبر اکرم از این کوچه میدوید به اون کوچه، از اون کوچه به اون کوچه، بچه هم دنبالش. بچه ها که رها نمی کنن که میزدن. پیغمبرم که نمیتونست به اینا چیزی بگه، دیگه از شهر اومد بیرون، از طائف اومد بیرون، رفت کنار یه باقی تو سایه دیوار اون باغ یه چند لحظه آرام بیشه و یه به هر حال رفع خستگی بکنه. اون صاحب باغ که اونم از مشرکین بود، حالا دلش سوخت یا هرچی که بود، به غلامش گفتش که اون مردی که پای دیوار نشسته، برو این ظرف آب رو براش ببر، اما باش حرف نزن، این ساحره، باش حرف نزن، فقط آب رو بذار و برگرد. این غلام رفت با دستای لرزان که این کیه، رفت نزدیک، هنوز مونده بود به پیغمبر برسه. پیغمبر طبق عادتش بلند سلام کرد، سلامون علیکم. حالا اینی که این غلامی که هیچ کسی عددی او رو حساب نمیکنه، حالا اینجوری سلام اول از همه بهش کرد، خیلی خوشش اومد، شخصیت بهش داد دیگه. رفت جلو، این ظرف آب تو دستش بود. پیغمبر گفتش که اسم شما چیه؟ این اسمش رو گفت که من اسمم فلان هست. پیغمبر فرمود که اهل کجا هستی؟ گفت اهل نینوا. پیغمبر فرمود عجب، نینوا اونجایی که برادرم یونس مال اونجا بود. خب این میدونست حضرت یونس مال اونجا بود. گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر فرمود بله، او هم مثل من پیغمبر الهی بود. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المتهزین فالتقمه الحوت وهو ملیم. شروع کرد بعضی از این آیات رو راجع به یونس خوندن. این غلام همونجا نشست، گفت ها چه جوری دین شما رو میشه قبول کرد؟ چجوری دین شما رو میشه قبول کرد؟ همونجا مسلمان شد. پیغمبر فرمود الحمدلله، برای این اومده بودم طائف، برای این اومده بودم طائف. همین یه دونه که با اخلاقش با رفتارش خوش به حال اون کسی که همیشه اخلاقش خوشه، به خصوص تو خونه، این شبیه پیغمبره. پیغمبر اکرم فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون کسی است که تو خونه از همه بهتر باشه و من بهترین هستم تو خونم.
هزاران سلام و درود و ثنا به سار محمد رسول خدا، رسولی که شد خاتم الانبیا، جهان را برآورد از سایه ها، کلام
محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا خوشا.
دوستان عزیز و ارجمند، میریم سراغ آخرین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در اسلام فکر و اندیشه های نادرست هم عذاب و عقاب دارد یا خیر؟ به اتفاق میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه را درباره این سوال.
این اندیشه ها فرق میکنه. یکی اندیشه در اون کارهاییست که گناهان عملیه، مثلا فرض کن که فکر میکنه که من برم بزنم تو گوش یک نفر، برم یک نفر مثلا اذیتش کنم، یا برم دزدی کنم، یا کار خلافی رو تصمیم میگیره، نیت میکنه که انجام بده، تو فکرش این گناه رو انجام داد. آیا فکر گناه هم گناه هست؟ پاسخش اینه خیر، فکر گناه رو نمی‌نویسم، گناه محسوب نمیشه. اما فکر ثواب چرا؟ فکر ثواب ثواب محسوب میشه. میگه من برم تو مسجد تو نماز جمعه شرکت کنم، تصمیم میگیره فکر میکنه این کار انجام بده، انجام نمیشه، حالا به هر دلیل موفق نمیشه بره نماز، نوشتن تو نام عملش که ایشون نماز جماعت انجام داد. حالا اگه رفت و شرکت کرد 10 برابرش میکنن، اگر نرفت اون فکر ثواب براش ثواب نوشته شده. فکر به این معنا، بله فکر ثواب حساب میشه، فکر گناه حساب نمیشه. اما گاهی خود گناه از جنس فکره، مثلا نفاق نماد خارجی نداره، همین تو اندیشه انسان، تو فکر انسانه که قلبش با زبانش دوتاست، به زبان میگه خدا رو قبول دارم، تو قلبش قبول نداره. خود این نفاق میشه از جنس گناه فکری، گناه اندیشه ای، اندیشش فاسده و همین اندیشه فاسد هم خودش گناه بزرگیست.